دیروز ما یه بحثی داشتیم، بحث کلی بود، بعد تطبیق کردیم برای مورد بحث خود ما و این بود که ادله لا ضرر و لا حرج اینها میتوانه وجوب احتیاط یه شیئی که اصلش حرجی نیست ولی علم به امتثال اون تکلیف حرجی است برداره، خلافاً به مرحوم آخوند که ایشون حاسب فرماید که ادله حرج یا ادله ضرر اینجور موارد جاری نیست. منتها بحث در تطبیق این مطلبی که ما اختیار کردیم با مورد بود. می گفتیم بر این که کسی که چند تا زن داره و زنها مشتبه شده بین عده ای از زنها، این اگر از باب وجوب موافقت قطعیه لازم باشه که خرج نفقه همه این هشتا اطراف شبهه رو بده، احتیاط منشأ ضرر برای خود شخصه و ادله نفی ضرر این چیز را از بین میبره، این لزوم احتیاط رو. آخر بحث اشکالی شد که اینجا ادله لازر نفی ضرر این وجوب احتیاط از بین نمیبره، اون جایی وجوب از بین میره که به اختیار این شخص به ضرر واقع نشده باشه، شارع بخواد ضرر بزنه به شخص، اینو شارع این کار را ما نفی ضرر میگه، ما همچین دستوری نداریم. اما شخص خودش در اثر عمل خودش اختیاری کاری کرده به ضرر بیفته، این رو دیگه لا ضرر نمیگیره. همه آقایون میگن ضرر مقدم علیه، ادله لا ضرر نمیگیره برش. در مورد بحث این که داره 8 زن را نفقه میده، چون خودش اختیار نکرده زنها رو، خب قهرن از باب علم اجمالی، خب اختیار بکنه همون 4 تا رو بیشتر چیز نده، این مربوط به خودشه، ادله لا ضرر این را نفی نمیکنه. این اشکالی آخر بحث شد. ولی من میخواستم این عرض کنم که دو مطلب را باید با هم در نظر گرفت. یکی این که شارع مقدس نفی ضرر کرده، ولی نفی ضرری که محظوری از ناحیه شارع شده باشه و راه فرار برای شخص بوده از ضرر، مشکلی نداشته، انتخاب نکرده این راه فرار را، این چنین ضرری منفی نیست. در مسئله این که کسی چند تا زن داره تا بخواد اختیار بکنه بعضی زنها رو، بسیاری از موارد احتیاج به فکر داره، تأمل داره، مشورت با اشخاص داره، کارهایی داره به این راحتی نیست. تا امروز الان دستور بده شارع مقدس از این 8 حتما همین ساعت باید شما انتخاب کنید، غالبا برای اشخاص مشکله که این یه عمری میخوان سرنوشت سازی میخوان زندگی کنن و با چه جور زندگی کنن، چه کار کنن، این را بسیاری از مصادیقش حرجه که فوری بخواد انتخاب کنه، تا شد انتخاب کنه همون یه ساعته. اگر انتخاب براش حرجی نبود، تسامح کرد و معمول موارد که بانک انتخاب نمی کنه مباشرت هم نمی تونه بکنه و از اینا نوعاً، برای اینکه انتخاب احتیاج به فکر داره، تحمل داره، راحت نیست، نوعاً اینجوریه. اگر مواردی شد که در اثر تسامح تأخیرش انداخت، بله اونجا اگر خب ضررش هم بکشه، اما در یه جای تا بخواد انتخاب بکنه فکر بکنه طول میکشه. شارع مقدس بگه بی فکر یه چند تاش انتخاب کن، این حرج برای شخص که میخواد یه عمری زندگی کن بدون فکر همجور فوری یه دفعه چند تا انتخاب کنه. پس اونی که ادله لا ضرر نمیگیره، اون ضرری که اقدام کردن خود شخص به ضرر، یه هیچ مشکلی نداشت برای فرار از ضرر، بدون مشکل خودش انداخت تو ضرر، این لا ضرر نمیگیره. اما یه جایی که تو ضرر افتندنش در مشکله فرار کردن از ضرر ساده نبود، باست مشکل بود براش، اینجور موارد که حرجی بود اون مقدار ادله لا ضرر نمیگیره. ادله لا ضرر میگیره و اشکالی نداره، جزء ضرر مقدم علیه حساب نیست. خب اینجا یه مطلبی در همین بحث میاد که لا ضرر، ضرر که مزاحم باشه با ضرر دیگران، این رو لا ضرر ادله نمیگیره. و اینجا ما با لا ضرر میخواییم حق دیگری رو ولو احتمالاً بیش نپردازیم. عامی که یه مصداقی داشته باشه، حالا یا تخصیصاً یا تخصصاً خارج شده باشه، تمسک کردن به اون عام مشکوک میشه. و الان ما احتمال میدیم که این ترک احتیاط کردن منشأ ضرر به دیگری بشه. با لا ضرر بخوایم این بگیم احتیاط نکن، خب اینجا به دیگری ضرر زده باشیم. اون جای شارع مقدس با لا ضرر رفع میکنه ضرر را که تزاحم بین ضررین نباشه. جایی که احتمال تزاحم ضررین باشه، شبهه مصداقیه یا خود عام اگر ما بگیم انصراف داره، یا شبهه مصداقیه مخصص عام که خواهد بود. پس به لا ضرر جایی که ما نمیدونیم الان این آیا مورد تزاحم ضررین هست، اگر احتیاط نکرد و نداد به یکی از اینا نفقه داد به دیگری نفقه نداد، آیا این مورد تزاحم ضررینه، یعنی به دیگری ضرر زده یا ضرر نزده؟ پس شبهه میشه برای اینکه لا ضرر گرفته این مورد را. تمسک کردن به لا ضرر از این ناحیه ما بگیم اشکال داره. خب اگه این اشکال باشه، اشکال به اون دلیل محکوم ادله احتیاط هم مشکوک میشه که آیا جای ادله اینجا جای احتیاط هست؟ اگر ضرر غیر مزاحم به طرف خورده باشه احتیاط ما نداریم، و اگر نباشه ادله احتیاطی که میگه احتیاط کنید امثال اینا داریم، پس اونم مشکوک میشه. بنابراین مجرای اصل براءت خواهد شد، چون وجوب احتیاط معلوم نیست اینجا بیاد داشته باشیم، اون وقت جای احتیاط میاد. این عرضی بود که ما در اینجور موارد میگیم ادله چیز نمیاد، ادله وجوب احتیاط ثابت نیست، حالا یا اصل براءت جاری کنید یا قرعه بزنید یا تمثیل کنید، کارهای دیگه ای که اونا باید انجام بشه. خب حالا بحثای دیگه ای هست اینجا، اونو ما بخونیم و این مبحث تمام بشه. او این است که من جواهر هست اینجا، من جلد دیگه جواهر آوردم. خب اینجا یه مسئله است که اگر مسئله قبلی این بود که زنها مسلمان شدن مرد مسلمان نشده، اونجا میگه قبل از اختیار متن این است که باید نفقه این زنها رو بده، ولی اگر مرد مسلمان شده زنها مسلمان نشدن، در این مورد اینجا میفرمان دیگه لازم نیست نفقه این زنها رو دادن، ولو 4 تای از اینا زن اوست، الان از این 8 تا زنشه چیه؟ بله بله بله، نه آدمی که کفاته، بله چیز نیست. بله این زنها چون مسلمان نیستن لذا الان باید هنوزم عده نگذشته، در وقت عده خب این اینا میفرمان بر این که در اون مسئله قبلی لازم بود مرد نفقه اونا رو بده، ولی حالا در این جایی که معلوم نیست بعدن اختیار بشه و کدوم و آیا همشون زن میشن یا چجور، اینجا میفرمان که لازم نیست شخص نفقه اینها رو بده. علتش هم میفرمان بر این که ولو بعدن هم اختیار کنه و اینا رو بشه زن و کشف بکنه که از حالا هم زن هست، حکم ظاهری نیست، حکم واقعی این است که از همین حالا ولو بعدن هم تصمیمم داره که بعضی از اینا رو یا همه از اینا رو اختیار کنه قبل از عده، یعنی اینا بدانم که بعدن اینا مسلمان خواهند شد، بعضیشون در عده بدانم مسلمان خواهد شد، معذالک نفقه اینا لازم نیست. و در حقیقت اگر بدانه میدانه که اونی که مسلمان خواهد شد زنشه، و اگر نداندم واقعا زنش اونی که مسلمان خواهد شد، علا کل تقدیر اون زن واقعی یا زن معلومه که به وسیله اسلام بعدی اون زن بودنش کشف میشه، قبلا لازم نیست نفقه او داده بشه. این متنه. علتش هم عبارت از اینه که چون فرض اینه که اون مسلمان نشده، مأمور هم هست که مسلمان بشه و مرد هم مأمور اجتناب کنه از این زن، و زن باید تمکین کنه یه کاری بکنه که مرد بتوانه ازش متمتع بشه. خب این مسلمان اگر بشه مرد امکان تمتع براش هست، ولی اگر مسلمان نشد نمیتونه شرعاً متمتع بشه ازش. و حالا این مورد بحث اینجاست که آیا ادله ای رو که تمکین شرط برای لزوم نفقه است که باید تمکین کنه، مراد تمکین تکوینی است که زن تکوینن میگه من حاضرم، ولو این که مرد شرعاً نتوانه ازش بهره برداری کنه، یا مراد اون تمکین تکوینی که شرعاً هم مانع نداشته باشه اونه که اگر هر کدومی که از اینا از ناحیه زن شوهر ممنوع شد از ناحیه زن که تمکن تکوینی یا تمکن تشریعی پیدا نکرد و منشأ زن بود، این تمکین حساب نیست که نفقه بیاره. هیچ روشن نیست. یه مرتبه این خارجن میگه حاضرم من، خلاف شر هست باشه، کاری به خلاف شر نداره. یه مرتبه نه، این شر اجازه نمیده. چی؟ میدونم میگم یه مرتبه شر او حاضره تکوینن، شر میگه نه، میگه حاضر به مسلمان شدن نیستم، تو میخوای خلاف شر بکنی بکن، من از این تکوینن حاضره ولی تشریعن ممنوعه، و منشأ ممنوعیت تشریعی مرد هم زن شده، زن حاضر نیست اسلام بیاره، قهرمون ممنوع میشه. مرد جلو اسلام رو که نگرفته که، خودش اختیارن اسلام نمیاره، در نتیجه ممنوع میشه مرد از تمتع او شرعن. این یه جور، یه مرتبه تکوینن حاضر نیست. اونی که قدر مسلم نشوز هست اون است که تمکین تکوینی نکنه جز مصادیق مسلمه برای اینکه نشوز هست. بحث اینه که اگر تکوینن تمکین میکنه، حرفی نداره، ولی رفع مانع تشریعی رو نمیکنه، مربوط به اینم هست، نمیکنه داشت او بتونه محذوری نداشته باشه بر این. خب در این جام خب اینم شوهرم امتناع میکنه از مباشرت برای خاطر همون که او حاضر نشده برای اسلام. آیا این مورد هم داخل نشوز هست یا نه؟ این یه تأملی در مسئله در عبارت جواهر استفاده میشه. ولی ذوقاً به نظر میرسه که این اگر گفتن شخص باید یه کاری بکنه و بتونه استفاده بکنه، یعنی نه خارجاً منعی داشته باشه نه مشکلی داشته باشه از نظر جهات دیگر. حالا اگر میگه در اختیار تو باشه، ولی فردا تو آتش مردم بسودونن، حالا در دنیا بسودونن تو آتش، نتیجهش اینه یه همچین تمکینی میکنه دنبالش در دنیا میندازنش تو آتش، حالا یا در دنیا میندازن یا در آخرت میندازن برزخ، هر کدومی که از اینا. این جور چیزا رو تمکینها رو عرف تمکین حساب نمیکنه که همین الان فوریش حاضر باشه اسم من نباشه، ولی با این که طرف میفته تو آتش ولو هرور. این به نظر میرسه اصلا این تمکین این جور تمکین حساب نیست به حسب ظواهر. حالا اگر کسی شک بکنه که آیا نحوه تمکین چیه، آیا چه جور تمکینی شرط شرط نیست، این آیا حکمش چیه؟ آیا این مورد تمکین به معنای خاص معتبره در لجوم نفقه یا نه؟ یا تمکین عام همین تکوینن اگر تمکین کرد کفایت کنه؟ مورد شک اگر شد، از کلام صاحب جواهر یه مطلبی استفاده میشه. عبارت هم خیلی روشن نیست چی میخواد ایشون بفرماید. ایشون که انه میخواد بگه که اگر ما بگیم مقتضی برای وجوب انفاق هست و نشوز مانع و چیز دیگه که الان این حاضر نمیشه به مسلمان شدن در نتیجه، یا مانع میشه از و تمکین نمیکنه، امتناع میکنه، این مسقطه و الا مقتضی هست، این شی از قبیل مانع، اون موقع باید مانع ثابت بشه و الا به مقتضای زوجیت که اقتضای وجوب نفقه میکنه باید نفقه بدیم. اما اگر بگیم که نه، تمکین شرطه، نه از قبیل نشوز، از قبیل موانع، تا ببینیم آیا اینجا مصداق نشوز هست یا نه، تمکین شرطه، نمیدونه بر این که شرط را داره شرط وجوب نفقه یا نه، اونجا اصل براءت. از اینا از عبارت یه احتمال عبارتش اینه که ایشون به قاعده مقتضی مانع در یک فرضی روی قاعده مقتضی مانع نفقه واجبه، در فرض دیگری که شرطیت باشه لازم نی. یه جور دیگه عبارت از این است که شک در مسقط استصحاب میخواد بگه، میخواد بگه که شخص به مجرد زوجیتی که حاصل شد نفقه به گردنش میاد، منتها بعد نشوز اسقاط میکنه این را، بقاءً از بین میره، مسقط است و یعنی استصحاب که غیر از قاعده مقتضی مانع. این حرف این چیه؟ حالا ایشون میفرمان که اگر بگیم الان چیز هست، ما اگر به گردن شخص آمده و الان ما نمیدانیم که این اسقاط کرده حق او رو، ناشزه شده تا بقاءً از بین بره، نمیدونیم ناشزه شده یا نه، الان مصداق برای ناشزه نتیجهش بقاءً وجوب نفقر از من میبره، نمانه از حدوثه، خب اینجا ما وجوب نفقر رو باید استصحاب کنیم. این بعضی از عبائر ایشون این رو اقتضا میکنه و ما البته دلیلی داشته باشیم برای اینکه شخص مسئله نشوز بقاءً شی را از بین میبره. قبلاً شخص ناشزه به مرد لازم بوده به همین ناشزه چیز کنه و بعد از نشوز ساقط شده، این اثباتش مشکله. در بعضی از فروض ممکنه ما استصحاب جاری کنیم که نشوزش حادث شده باشه، مثلا شخص روز به روز، چون اینا میگن نفقات روز به روز واجب میشه، نه اینکه از اول با نفس عقد وجوب نفقه بیاد، روز به روز نفقه برای شخص واجب میشه بر زوج. همین روز اول خب روزش بود، وسط روز چند ساعت بعدن این ناشزه شد، ای در این جا وجوب بوده به وسیله نشوز سقوط پیدا میکنه. حالا در اینجا اگر ما شک بکنیم این شخصی که الان مسلمان شده و او هم مسلمان نشده، خب این چند ساعتی که در بین هست اونم هنوز این چند ساعت را تمکین نکرده، آیا این عبارت از اینی که اولش که اون اوائل روز خب هر دوی از اینا زن و شوهر بودن، به مقتضای زوجیت نفقه به گردنش آمده بود، بعد که مرد مسلمان شد و زن اسلام نیاورد، احتمال میدیم بر این که این مدت عنوان ناشزه که مسقطت شده باشه. میشه در اینجا با استصحاب بگیم که نه، نفقه ساقط نیست، ولی نفقات ایام قبل را، روزهای قبل را نمیتونیم ما اثبات بکنیم بگیم حالت سابقه ثبوت داشته. نفقات ایام قبل در این فرض، چون همشون کافر بودن، نفقه نبوده، زوجیتی بوده، نفقش هم واجب بوده، ساقط هم نمیشه. اونی که مورد بحث نفقه این وقت همین یه روزشو میشه چیز کرد، ولی روزهای بعد اگر شد دیگه دلیل برای اینکه در روزهای بعد وجوب نفقه باز داشته باشه ما نداریم که بگیم حالت سابقه وجوب نسبت به روزهای بعد داره. نسبت به روز اولی که نشوزش هنوز اسلام هنوز بر نیاورده تا عنوان مسخط پیش بیاد، اونجا ممکنه ما بگیم، اما روزهای بعد دیگه دلیل نداریم برای وجوب نفقه و امثال اینا. خلاصه این بحثایی است که در اینجاست و ما مختار ما عبارت از این است که نه، این تمکینی که عرف میفهمه اصلا شک عرفی هم نیست، تمکینی آقایون دیگه هم که گفتن همونجور با ذوق عرفی متعارفشون شرایط تعبیر کرده، تمکین کنه یعنی یه کاری باشه که از ناحیه خودش مشکلزا نباشه. عرض کردم حالا اگر چیزی تو همین دنیا همین ولو حاضره برای تمکین، ولی باید شلاقشو چند روز دیگه هم باید بخوره، آتششو بکشه، اینا تمکین نیست، باید اینا رو رفع کنه از خودش. خب بله، اگر بدونه چند روز دیگه شلاقش هم جلوش بگیره، آتشش هم جلو بگیره، بله کافیه. اگر بتونه با این کاری انجام داده، دیگه فردا پس فردا رو به اعدامش نمی کنن، به دارش نمی کشن. از این درسته، ولی این تمکین هست، این درسته، ما این رو تمکین می دونیم. اما یه چیزی که فردا دارش می کشن، اعدامش می کنن، هزار جور سختی به سرش خواهد آمد، اینم تمکینه یا تمکین نیست، ما این رو تمکین نمی دونیم. نه جایز نیست. اینا آقایون که اینجور میگن ولو باشه در اینجور دعوای اتفاق، عرض میکنم کشفم باشه، این حکم را قبلنم خوندیم، از ادله هست که با نتمنه نمیدم چجور اینجور مباشرت ها جایز نیست. نه عرض میکنم عادی و غیر عادی با نتم را دبارت از همینه، این زوجیت شخص چیزی در اون ایام ای باید امساک بکنه درش، حکم ظاهری نیست، این فتوای چیزم هست، حکم واقعیست مادامین. حالا احکام دیگه اش اگر جاری بشین مباشرتش را، این نه برای این موضوع که آیا میاد یا نمیاد. ولی تفسیر خب آدم گاهی خیلی جا میفهمه که خب زن تحت اختیار خودشه، حالا نشده مسلط برش میتونه. اطلاقات اینا شامل میشه، این موارد اینا کشف میشه، یه حکم واقعی است نه حکم ظاهری. مردی که زنی که عشق داره به مرد، مرد مسلمان میشه و تابع اوه، حالا هنوز نیامده اینجا تا اطلاع بش بده، این ببینه این اصلا دنبال این بوده هر چی اختیار بکنه. خیلی از مسائل اینجوریه که میدانه بر این که اون خودش دیگه استقلال اونجوری نداره، اشکالی نداره، ولی اطلاق استفاده میشه باید اجتناب کنه. حکم ظاهری نیست، واقعیه، منافات با زوجیت واقعیه نداره، زوجیت واقعیه است. این جهت تا مادام که مسلمان نشده باشه حق بهره برداری از اون نداره. این مثل فرض کن در ایام حج که حق و چیز نداره، باید حجش تمام بشه و رو زنشه. خب این بعد فروعی در مسئله هست. مرد میگه که دخول نشده اسلام آورده، مرد میگه اسلام من موقعی دخولم نشده بود، من اسلام آوردم. زن میگه نه، تو اسلامت بعد از دخوله. اسلام اگر قبل از دخول باشه و مدخولم نیست، میگه از ناحیه من مدخوله نیستی، عقد به هم خورده، میگه مهریه هم نیست اینجا تعبیر میکنه. و اگر بعد از دخول باشه مهریه هست. حالا بین زن و شوهر در این اختلاف هست، اصل با کدومی که از ایناست. اینجا در قواعد داره که اصل با زنه، برای خاطر اینکه البته اینجا رو در نفقه نیاورده، در مهر آورده، خاطی شده در این بحث، چون مهر مثل نفقه نیست روز به روز بیاد، اون مجرد عقد مهر میاد، منتها بعد که ساقط شد، طلاق داد یا نیم ساقط شد، اون وقت مهری از بین میره یا چیز. اینجا شک در این است که این حالت سابقه آیا باقی مونده، استحقاق مهری را که زن داشته باقی است یا باقی نیست. استصحاب میگه باقی است. البته اینجا یک عبارت را یه توضیح باید عرض کنه. صاحب هدای قبلا ادعا میکنه که قبل از دخول اگر موجبات فسخی محقق شد، میگه اجماعی است که مهر به کلی ساقط نیست، که ولو قواعد اقتضا میکنه سقوط پیدا کنه، یه نحو معاوضه ایشون قائل بود، ولی ایشون میفرمایند که اجماع هست که نه به کلی ساقط نیست. قدر مسلمش ایشون میفرمایند مقدار نصف، نصف المهر به وسیله اجماع در موارد فسخ به گردن فسخ غیر مدخوله، به گردن شخص زوج هست. وقت اینجا که ایشون میفرمایند که آیا مهر ساقط یا ساقط نیست، حرف زوج باشه ساقط، حرف زوجه باشه ساقط نیست، بنابراین مراد ایشون یعنی کل مهر. اگر بعد از وقتی باشه کل مهر ثابته، قبل باشه فسخ غیر مدخوله، نصف المهر رو به وسیله اجماع ثابت، نصف دیگرش ساقط شده است. این مراد عدم سقوط المهر، یعنی به تمامه مراد، نه اینکه ولو فل جملهش ثابته. این رو باید اینجوری معنا کرد، قلب توضیح داده نشده. ظاهر ابتدایش این میاد که اگر حرف مرد درست باشه اصلا مهر نداره، و این منافی است با مطلبی رو که دعوا اجماع کرده و صاحب جواهر در چیز بعدی. خب ما هم در اون مسئله اختیار کردیم که قاعده اقتضا میکنه برای اینکه تمام مهر باشه، معاوضه است و نمیدونم این مطالب، و قاعده اقتضا میکنه سقوط باشه، با اجماع یه مقداری رو به گردن زوج میذاریم. نه، قاعده مسئله معاوضه نیست، قاعده اقتضا میکنه که همش به گردن شخص باشه، مواردی که تنصیف شده احتیاج داره به دلیل، و الا همش به گردن شخص هست. پس روی حساب ما فرق نمیکنه چه قبل باشه چه بعد باشه، همه مهر باید داده بشه در این غیرمت، در این مورد. بعد یه مسئله دیگه داره که اینا اگر زن گفت اسلمنا، با هم متقارن با هم مسلمان شدیم، اون وقت پس نکاح به هم نخورده. مرد میگه که نه، مقارن نبوده، یا من جلوتر بودم یا تو جلوتر بود اسلام، مقارن نبوده، بقای نکاح نبوده. از اینا در اینجا که هست، قول کدوم یکی از اینا رو مقدم بداریم؟ زن رو مقدم بداریم که مطابق استصحاب که بگیم عقد به هم نخورده، یا مرد را مقدم بداریم چون کمتر اتفاق میفته تقارن؟ آیا ظاهر را عکس کنیم یا اصل را عکس کنیم؟ این را به عنوان اشکال نقل شده، کدوم هست اشکالون. ولی به نظر میرسه بر این که معمولا اشکالی در مسئله نیست، و او این است که غالب موارد الا ماشز اطمینان هست که تقارن در بین نبوده. تقارن ولو تقارن عرفی باشه، اون نادره، اون دقیقی که اصلا حاصل نمیشه، هیچ موردی نیست انسان احراز بکنه، اون که هیچ مورد عرفیش هم که بله یه چند دقیقه جلو و عقب چیز نباشه، اون هم خیلی نادره که تقارن عرفی داشته باشه برای شی که عرف اصلا توجه نداشته باشه که این بعد از او شده، اینو توجه نداشته باشه، این هم نادره، چون نادره اطمینان به عدمش هست. پس این دلیلی برای اینکه هر ظهوری، ظهور به معنای ظنی، هر ظنی در مقابل استصحاب می ایسته، نه اینجور نیست. استصحاب در موارد ظن به خلاف هم استصحاب جاری است. بله اگر ظن به حد اطمینان برسه، اون موقع استصحاب کاری نیست، اطمینان حکم علم داره. و غالب موارد مسئله نفی تقارن مورد اطمینانه. اینم این بر. چیو؟ بله مسلمان بشه، بله، نه حالا ادم حالا گذشت، نه چیو حالا اده گذشته، اده گذشته و بعد از ادم هست، اون میخواد بگه ما هم متقارن بوده، اون میگه نه خیر متقارن نبودیم، اون عدم تقارنی که این فرض که غیر مدخوله شده است، عده نداره اصلا، مورد این چیز غیر مدخول است، غیب کرده. حالا مدخولا باشه عده گذشته با هم اختلاف دارن که آیا اسلام اینا متقارن بوده یا نبوده، بعد از عده هست، آیا اسلام اون بعد از عده واقع شده یا فرض کنید در عده بوده یا مقارن بوده، این فرضش بله عرض میکنم اون بله او رو، نه اختلاف اینا مسئله این نیست، یا مقارن بوده یا بعد از عده ای رو. البته این فرضی که اینجا کرده غیر مدخوله است، اون دیگه این بحثا نمیاد. خب این هم در اینجا به نظر میرسه که اگر اطمینان باشه جای اخذ به ظاهره، اطمینان نباشه جای اخذ به اصله، و این ظاهر به این معنای مجمل خودش که تعارض بین اصل و ظاهر، تعارضی در کار نیست. بعضی ها سابقین، البته این روی مبانی سابقینه که زن را در باب استصحاب میگفتن مقیاس و عدم زن به خلاف، اون حرف اگر ما میگفتیم باز یه حرفی بود، ولی چون این دیگه تنقیح شده که اینا نیست، بل انقص و به یقین آخر، یقین آخر زن را میگه کافی نیست، و به اطمینان که علم عرفیست اون یه بحث دیگریست. خب اینم از این. بعد چی؟ نه وسوسه رو کاری ندارم، مردم معمولی اطمینان میکنن، میزان اونه این از این. بعد یه بحث دیگه عبارت از این است که اختلاف دارن. به وثنیه میگه که این مرد که مسلمان شده میگه تو 2 ماه بعد از اسلام من تو مسلمان شدی، او میگه نه 1 ماه بعد از اسلام تو من مسلمان شدم. قهرن بنابر این که نفقه نداشته باشه، مرد که مسلمان شده زن هنوز مسلمان نشده، در این ایام نفقه نداشته باشه در قبل از اسلام، زن خلاصه میخواد بگه یه ماه بیشتر فاصله نبوده، پس او میگه نه خیلی 2 ماه فاصله بوده. در نتیجه اختلاف نسبت به یه ماه آیا نفقش واجبه یا واجب نیست، این اگر اختلاف شد ما بین اینا، این یا مرد میگه بر این که تو بعد از عده مسلمان شدی، اصلا تو زن من نیستی. او میگه نه من در عده مسلمان شدم، زن تو هستم. اینجا مقتضای چیز اصول اقتضا میکنه حق با مرد باشه، که مرد آیا نفقه بیشتر از مازاد بر 1 ماه باید نفقهش بده یا نه، یا این نکاح باقی است یا باقی نیست. اینجا کسی نگه که استصحاب اقتضا میکنه که نکاح اینا باقی باشه، استصحاب بقای نکاح، چون اگر در عده مسلمان شده باشه نکاح این باقیه، در اون مسئله اینکه آیا بعد از عده استصحاب بقای نکاح، این درست نیست، چون استصحاب بقای نکاح محکوم برای یک اصل موضوعی، چون بقای نکاح با این است که در عده مسلمان شده باشه. اگر استصحاب اصل موضوعی گفت بر این که نه مسلمان نشده، مسلمان نشده تا عده گذشته، اون موقع دیگه این استصحاب بقای نکاح اصل حاکم داره، جاری نمیشه. پس روی این حساب اصل براءت یا استصحاب امثالینا هست از نفقه، و نکاح هم به هم خورده است در اون جایی که مورد بحث این است که آیا بعد از عده مسلمان شده یا نه. البته این هست ظاهره این مورد، عبارت از این است که مثل این که تاریخ ها معلوم با تاریخ خروج عده معلوم، اسلام مرد یا زن اینا معلومه، اسلام مرد مثلا معلومه، اینجور موارد ممکنه همین بحثا پیش بیاد. ولی گاهی میبینید که تاریخ اسلام زن معلومه، خروج از عده معلوم نیست. زن اول فرض کنید محرم مسلمان شده، عده کی خارج شده؟ آیا عده بعد از اسلام این خارج شده یا قبل؟ اینجا استصحاب بقای عده میکنیم، بهرن در نتیجه اصل موضوعی اقتضا میکنه بقای نکاح را، خود اصل موضوعی اقتضا میکنه بقای نکاح را، که کلیت نداره این فرضی رو که اینجا هست. ظواهر فرضی که اینا فرض کردن این است که اسلام مشکوک باشه، اسلام زن مشکوک باشه، نه اینکه اینای دیگه مشکوک باشه، عده مشکوک باشه یا اسلام مرد مشکوک باشه. اینا خلاف ظواهر فرضه. اگر خلاصه فرض رو عوض کنیم حکمش هم جدا میشه. اینم این تیکش هم مطلبی نیست. یه چیز دیگه هم که اینجا هست که ما تمام کنیم، عبارت از این است که اگر زوج قبل از اینکه اختیار بکنه زوج مرد، زنها زندن، زوج مرد، این ارث رو ما چجور تقسیم بکنیم؟ زنها الان هستن، اونم اختیار نکرده. اینجا ایشون میفرمایند که اول یه فتوایی رو نقل میکنه، این بعد خلاف اون رو تعبیر میکنه، تعبیر عروه، تعبیر شرائینه. ولو مات ورثه اربع منهن لکن لما لم يتعین وجب ایقاف الحسرت علیهن حتی یستلحن ولوش القرعه بالتشریک. اول مسئله صلح را که باید متوقف باشه تا بعد خودشون کنار بیان، او را عنوان میکنه، بعد خلافش را تعبیر میکنه. این را من عرض کردم که اون محقق ششتری هم داره که گاهی اینجور تناقضای به ظاهر میاد، اون اولی فتوای شیخه که فتوای طایفه، فتوای مشهور طایفه بوده، نمیگه قال الشیخ، به منزله قال الشیخه، بعد هم نظر خودشو بعد میگه. یه حرف شیخ در این جایی که الان هست، شیخ یا مشهور، حالا قائل شدن که باید مصالحه کنن، صبر کنن تا یه جوری کنار بیان، ولی خود ایشون اینو قبول نمیکنه، میگه قرعه یا تشریک. اون وقت این قرعه یا تشریک با مسئله‌ای که همشون مردن، اونجا فقط مسئله قرعه رو تعبیر کرد، با اینکه مسئله به تعبیر صاحب جواهر حکمش واحده، اونجا که همه بردن، طرف تشریک و امثال اینا ورثه وارثینه، ورثه زوجاته، در این مسئله خود زوجاته، در این جهت فرق نمی‌کنه ارث بردن خود زوجات ببرن یا ورثه زوجات ببرن. اون در اونجا تو زوجاتم خود اونا مرده بودن، بس راجع به ورثه‌شه، اینجا راجع به خودشونه. مسئله آیا قرعه باشه، آیا مصالحه باشه، آیا تنصیب باشه، فرقی نمی‌کنه، همه اقسامش یکسانه. این چرا اینجا رو جدا کرده؟ اینجا ولوج القرعه و تشریک. دو احتمال در مسئله هست، یکیش عبارت از اینی که صاحب جواهر یه طرفش را تقریبا تمایل داره به یه طرفش تمایل، عبارت از این است که یک احتمال این که الان وجهین که در اینجا میگه، گاهی میبینید که در یه چیزی تعبیر میکنن فیه وجهان اول الاقرب هو الاول، این تعبیر را میکنن، بگیم در اینجا ایشون میفرمایند که گفته شده که مصالحه کنن، او مصالحه درست نیست، او هر فرق درستی نیست، اونی که درسته وش عبارت از یکی از ایناست، منطقه از یکی از اینا اوجه عبارت از قرعه است که قبلا ما ذکر کردیم، اتکالا به سابق دیگه تعیین نکرده از این دوتا وجه کدامش اقربه، منطقه اون وجه مصالحه گفته و چیزی که قابل اعتنا نیست، اونی که قابل ملاحظه است یکی از این دوتاست. اگر بالاخره اگر از قرعه صرف نظر کردیم، باید بریم سراغ تشریح. دوتا قول در مسئله است، این دوتا قول قابل اعتناست، منطقه از این دوتا قول قبلا هم تعیین کرده که از هر قول قرعه است، این یه احتمال هست. یه احتمال دیگر عبارت از این است که اونجا که مسئله قرعه رو گفته، نمیخواد بگه قرعه متعینه، راه دیگری برای چیز نیست، میگه قرعه مشروعه در مقابل قول قبلی که میگه قرعه مشروع نیست، منافات نداره غیر از قرعه تنصیف هم مشروع باشه. ببینید در اونجا چیه، من عبارت را میخونم چون جواهر اونجا عبارت خوب توضیح نداده. لو مات و متنه قیل یبطل الاختیار، قیل یبطل الاختیار. با اینکه این مطلب چرا قیل تعبیر میکنه ضعیف نسبت به چیز یبطل الاختیار، این که میگه خود صاحب جواهر میگه من کسی همه اینایی که قائل شدن میگن اختیار به ورثه اینا نمیرسه، اینا بگن خودش اختیار داشت که چند تا رو انتخاب کنه، الان برن ورثش انتخاب کنن، اینجا تعبیر قیله میکنه و بعد خود ایشون بعد استعمال قرعه و فلان قیله، تعبیر که انه قیله یبطل الاختیار، وان که خود ایشون هم عقیدش اینه اختیاری در کار نیست. من خیال میکنم مراد از این یبطل الاختیاری که به قیله نسبت میخواد بده، مراد حتی اختیاری با قرعه، اختیار کنن تعین بدن زن را، چیز را، به حساب ارث را، ترکه را تعین کنن، یا با تنصیف یا با نمیدونم چی تعین کنن که دیگه اختیاری، یه طرفی اختیاری با قرعه اختیار شده باشه یا با تنصیف اختیار باشه. نه، قیل گفته یبطل الاختیار، یعنی اینا در کار نیست، وقت ایشون رد میکنه میگه نخیر اختیار هست، با قرعه اختیار میشه کرد. اون وقت اون چون اصلا نفی قرعه رو خواسته بکنه، بگه که اصلا اختیاری در بین نیست و در کار نیست، میگه نه میشه اختیار کرد به طور کامل، این بشه تمام این مال را بدیم به این حرف در مقابل او. منافات نداره که تنصیف هم جایز باشه. او حرف را میخواد بگه در مقابل اون قیل، میخواد بگه این باطله. اینجا آمده تعیین کرده که هم تنصیف میشه که هم با قره میشه تیز کرد. این حرفیست که این احتمال اقواس از اون. خب اینم حکم مسئله، هم یکیست که حکم مسئله اون قبل گذشت. بعد یه مسئله بعدم آمده راجع به چیز که الان تا تمام بشه، او عبارت از این است که اگر زن که میخواد اختیار هشتا بکنه، بعضی از اینا و ارث میبردن، بعضی از اینا ارث نمیبردن. مثلا از اختیار این اگر میامد وثنی های مسلمان شده رو اختیار میکرد، اون چارتای کتابیات ارث نمیبردن، چون کفار از مسلمان ارث نمیبره اگر اختیار میکرد. حالا اختیار نکرده، مسلمان ها رو مرده، آیا در اینجا چطور؟ ایشون میفرمایند که چون روشن نیست فی علم الله آیا زوجه این زوجه هاییست که اون چارتای کتابیات را شارع زوجه برای این حساب کرده، که در نتیجه زنها هیچ ارثی نداشته باشند، یا اون مسلمان شده ها رو زوجه براش حساب کرده باشه که ارث داشته باشن. در این مورد پس مشکوک زوجه ای که کم میکنه ارث بقیه رو، اگر وارث باشه کم میکنه، مشکوک چنین زوجه وارثی در کار هست یا نه، مقتضای اصل اقتضا میکنه که نه ترکه دیگه اینا نداشته باشن و همش برسه به دیگران. و در مسئله حمل احتیاطاً گفتن صبر بکنه، حمل به جا بیاد تا معلوم بشه که تکلیف بقیه همش را میبرن یا نه. اونجا هست، چون اونجا بالاخره معلوم خواهد شد. بعد در مسئله که معلوم خواهد شد میگم صبر بکنه، اما در اینجا که معلوم نمیشه تا آخر، مقتضای اصل اقتضا میکنه که اونای دیگه وارث نباشن و تمام ارث را اونا دیگه ببرن، زوجه وارثی در کار نباشه. این مسئله دیگه تمام شد. ما حالا چون این رو تمام کردیم، ما میخواستیم مباحثه رو هفته دیگه بخونیم، ولی دیگه آقایون میگن بیش از سه روز دیگه نیست، هی وسطش هم بعضی تعطیل و بعضی چیز هست. حالا این مباحثه معمولی ما تعطیل، حالا مباحثه غیر معمولی اگر خواسته شد، اونم یا دفتر یا جای دیگه، اون یه بحث دیگری، اون مربوط به خود آقایونه. این رو دیگه قرار شد تعطیل کنیم. چی؟ تا بعد از 13.